ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هزاران تن همچنان در انتظار تخلیه از حلب هستند. ایران در نامه‌ای به اتحادیه اروپا خواستار برپایی جلسه کمیسیون مشترک برجام شد. بحران اسکناس در ونزوئلا با تظاهرات خیابانی معترضین همراه شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. گزارش حاکی است که هزاران تن در شهر حلب همچنان در انتظار تخلیه از این شهر هستند. در به گزارش خبرگزاری فرانسه، در عملیات تخلیه غیر نظامیان این موضوع همچنان متوقف مانده. ساعاتی پیشتر یکی از نمایندگان شورشیان به خبرگزاری فرانسه گفته بود که به توافقی در این باره رسیدن، اما این خبرگزاری میگوید که هنوز دولت سوریه یا روسیه و ایران این موضوع را تایید نکردند. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از اعضای گروه احرار و شام گزارش داده که ایران و شبه نظامیان مورد حمایت آن مانع از رسیدن به توافق برای تخلیه شهر حلب می شوند و اصرار دارند که همزمان باید به ساکنان دو روستای شیعه نشین در محاصره شورشیان اجازه خروج داده شود. صلیب سرخ جهانی روز شنبه بار دیگر خواستار توافق طرفهای ذی‌نفع برای دادن اجازه خروج به غیر نظامیان شد. در پی تمدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران خواستار برپایی جلسه کمیسیون مشترک برجام شد. آقای ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست که اعضای گروه 5 به علاوه 1 را از این موضوع مطلع کند. اخیراً با رأی کنگره آمریکا بخش از تحریم‌های ایران که از سال 1996 میلادی آغاز شدند برای یک دهه دیگر تمدید شدند. ایران میگوید این اقدام برخلاف توافق برجام است، اما مقام‌های دولت آمریکا مصرند که با این اقدام کنگره تغییری در وضعیت رفع تحریم‌های هسته‌ای به وجود نیامده است. در پی تصمیم ناگهانی دولت ونزوئلا برای توقف استفاده از بزرگترین اسکناس کشور، اعتراض‌های گسترده‌ای سراسر این کشور را در بر گرفت. دولت ونزوئلا اعلام کرد که اسکناس 100 بولیواری از چرخه پولی این کشور خارج شده است. بدین ترتیب به شکل ناگهانی دادستد با این اسکناس متوقف شد. همزمان صفای طویلی در برابر بانک‌ها شکل گرفته است. تنها گزینه مردم ونزوئلا این است که ظرف چند روز آینده پول نقدشان را به بانک بسپارند. در غیر این صورت به زودی این اسکناس‌ها به کلی بی ارزش می‌شوند. مخالفین می‌گویند در جریان اعتراض‌ها دست کم 3 نفر کشته شدند. معترضین همچنین به بانک‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی نیز حمله بردند و برخی از این فروشگاه‌ها را غارت کردند. ونزوئلا که از جمله کشورهای صادرکننده نفت است، سال‌هاست که با بحران مالی عمیقی روبرو است. و جعفر والی، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما، صبح روز شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. آقای والی از حدود 10 روز پیش به دلیل مشکلات ریوی در بیمارستان بستری بود. جعفر والی از جمله بازیگران قدیمی تئاتر در ایران بود که فعالیت در گروه معروف تئاتر ملی به سرپرستی شاهین سرکیسیان را در کارنامه خود داشت. او همچنین نخستین کارگردان آثار مهمی از نمایش نام نویسانی چون غلام حسین ساعدی و اکبر رادی بود. از جمله آثار برجسته آقای والی میتوان به تئاتر گاو نوشته غلام حسین ساعدی اشاره کرد که بعدها نسخه سینمایی آن توسط داریوش مهرجویی ساخته شد. او همچنین در فیلم‌های سینماگرانی چون داریوش مهرجویی، ناصر تقوایی، امیر نادری، علی حاتمی و مسعود کیمیایی ایفای نقش کرده بود. آخرین کار آقای والی بازی در سریال معمای شاه بود که بعد از پخش آن از این کار ابراز پشیمانی کرد و این سریال را به تحریف وقایع پیش از انقلاب متهم کرد. شما شنونده ی رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی دریچه رو خواهید شنید که مروری داره به مهمترین مسائل حقوق بشری هفته، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود.
گفتگوی جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان در سال 2016 میلادی، ایران را پنجمین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرد. 5 تن از درویش گنابادی در دسفول بازداشت شدند. امید علی شناس فعال مدنی برای اجرای حکمش بازداشت شد و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم هنوز ادامه دارد. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیلان خشونت علیه روزنامه‌نگاران در سال 2016 میلادی اعلام کرد که در سال جاری 52 خبرنگار در جهان به گروگان گرفته شدند و همکنون 348 روزنامه‌نگار هم در سراسر جهان زندانی‌اند. بر اساس این گزارش، ایران با 24 روزنامه‌نگار زندانی پس از ترکیه، چین، سوریه و مصر پنجمین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، امسال تعداد روزنامه‌نگاران حرفه‌ای زندانی در جهان افزایشی 22% داشته است. رقمی که کریستوف دلوار، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، آن را شوکه کننده می‌داند. ایران طی سالهای اخیر از نظر تعداد روزنامه‌نگاران و وبنگاران زندانی همواره در میان 5 کشور اول جهان بوده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
ایران متاسفانه در طی سال گذشته تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده. واقعیت این است که سرکوب مطبوعات در ایران ادامه دارد. احضارهای وسیعی که در آغاز سال میلادی 2016 شروع شده بود، به نوعی این سرکوب‌ها را نوید می‌داد، ولی تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و شهروند، خبرنگاران زندانی و در اصل یا وبلاگ‌نویسان و وبنگاران زندانی، تعدادشون 24 نفره که با توجه به آمارهایی که هست در مقام پنجمین زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری درویش گنابادی، 5 درویش گنابادی در دسفول به دلیل عدم تودیع وثیقه بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، دلیل پیگرد قضایی این درویش گنابادی اعتراض آنان به سخنرانی چند روحانی بوده که این درویش آن را توهین‌آمیز توصیف کردند. از وضعیت پرونده و اتهام دقیق غلامرضا ابرکار، مسعود مجدی نسب، حسن دیاپور، قاسم مانگری و بهنام ملکی هیچ خبری منتشر نشده است. امید علی شناس فعال مدنی هفته پیش توسط ماموران قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در منزلش بازداشت و برای اجرای حکم زندانش روانه زندان اوین شد. او به اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و توهین به رهبر ایران به 7 سال زندان محکوم شده است. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، میگوید با گذشت 3 هفته از بازداشت همسرش، اتهام او هنوز اعلام نشده است. عالیه مطلب‌زاده، عکاس، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، 6 آذر ماه در پی احضار به وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای بازداشت عالیه مطلب‌زاده را خودسرانه نامیده و آن را محکوم کرده است. صدرا عبداللهی، همسر عالیه مطلب‌زاده، درباره فعالیت‌های همسرش میگوید:
در ارتباط با اتهام عالیه، فعلا من و وکیلش هیچ اطلاعاتی نداریم. من خودمم حضوری به دادسرای اوین و به اون شعبه بازپرسی مربوطه مراجعه کردم، در ارتباط با اتهامش سوال کردم و هیچ جوابی به من داده نشد. عالیه به عنوان عکاس خودشون به هر صورت متحد میدونست که هایی که لازم بود حضور پیدا میکرد و این همیشه بود. در کنار اون یه سری فعالیت هم اونجه حقوق زنان و حقوق بشر داشت و چیز پنهانی هم نبودش. بعضی وقتا از حوزه های اجتماعی فعالیت شروع می شد تو حوزه های اسید پاشی و اینجور چیزا. به نوعی جز اولین کسایی بود که برای خشونت در حوزه اسید پاشی کارهایی انجام داد.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. علی شریعتی فعال مدنی که از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده، به گفته خانواده‌اش وضعیت جسمی نامناسبی دارد. شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت فرزندش.
روز جمعه حالش بد میشه، ما هم اطلاع نداشتیم. هرچی میگه زنگ بزنید خانواده، زنگ میزنن میبرن بیمارستان طالقانی. ولی ممانعت میکنه برای سرم زدن. تا روز شنبه که بالاخره مسئولین میگن باشه زنگ میزنیم به خانواده و اینا زنگ میزنن و علی هم یه سرم قندی نمکی اونجا تزریق میکنه. و وقتی علی رو میبرن تو برانکا میبرن. اصلا علی به هوش نباشه. بعد ما رفتیم بیمارستان و تا بعد از اون اونجا بودیم و ساعت 5 بعد از ظهر علی رو مجدداً بردن زندان. البته بردن بهداری اوین. فشارش خیلی پایینه، قندش 50، فشارش 8.
امیر امیرقلی فعال مدنی زندانی هم از 26 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده و میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع اعتصاب قضا کرده است. عباس امیرقلی، پدر امیر امیرقلی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
این اعتصاب قضا بعد از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط زندانیان اهل سومالی در داخل سالن 9 بند 8 زندان اوین صورت گرفت و خواسته اون اجرای قانون تفکیک زندانیان بر اساس جرائمی است که محتسب شدن. خواسته دیگری هم نداره که باید با این مسئله ضرب و شتم رسیدگی قانونی بشه. از جهات روحی خوبه، ولی خب با کاهش وزن و افت فشار خون مواجه شده.
سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که از 17 آذر ماه در اعتراض به شرایطش در زندان رجوی شهر کرج دست به اعتصاب قضا زده. او به اتهام‌های امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده است. علی شیرزاد، برادر سعید شیرزاد، درباره وضعیت برادرش اینطور میگوید.
چند وقتی هست با خانواده زندانی خیلی سختگیری میکردن و من مشکلات پیش من یه سری از خانواده ها رو توی اتاق ملاقات بازداشت میکردن. هر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت خیلی بهشون گیر میدادن. من یکی هم مثل امکانات پزشکی در اختیار بچه ها نمیذارن، خیلی امکانات دیگه ازشون گرفتن. سعید احتساب قدرش تا هر موقع خواستش برآورده کنن ادامه میده. لباش هم کلا دوخته.
وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر در اعتصاب قضا است. مرتضی مرادپور فعال مدنی اهل تبریز هم که به 3 سال زندان محکوم شده از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. فردین مرادپور، برادر مرتضی مرادپور، و توضیحاتی درباره وضعیت برادرش.
در تماسی که داشتیم میگفت دیگه نای راه رفتن نداره، قادر به راه رفتن نیست. گرچه رونامه این روز اعتصاب گذاش حالش بد شده بود که جهت مداوا به بهداری برده بودن، از تزریق سرم و تزریق ویتامین امتناع کرده، نوار قلب ازش گرفتن از بابت ناراحتی قلبی بود. ما نتیجهش رو هیچ بهش نگفتن و اطلاع نداریم جواب اون نوار قلبی چی بوده.
نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او بازداشت خود را گروگانگیری نامیده و خواستار آزادی فوری خود شده است. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده و آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، وضعیتش وخیم گزارش شده است. پیام تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا را در این باره میشنویم.
من راجع به آرش صادقی میخوام بگم، یکی به داد این بچه برسه. خب گناه داره، جان یک انسان در خطره. چقدر ما آخه بیرحم شدیم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-2112-2112. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.